أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم وتقبل أعمالكم. این ایام که امروز روز آغاز ماه رجب هست و روز میلاد با سعادت امام باقر علیه السلام در غره ماه رجب بود، تبریک عرض می کنم هم قره ماه رجب و ورود ماه رجب رو که شهر العصب هست، ماه ریزش رحمتهای خدا، ماهی که یک روز آن میتواند یک جامعه و یک انسان رو بهشتی کند. روزه ماه رجب، صدقه ماه رجب، تسبیح ماه رجب، استغفار در ماه رجب، اینها همه از عواملی است که این پاره زمان ظرفی شده برای استفاده از این اعمال. اضافه کنید شما به این ارزش‌هایی که خدا به این زمان داد، اون موالید و شخصیت‌هایی که در این زمان هم به دنیا آمدن و در این ماه قدم به عرصه وجود گذاشتن، امام جواد علیه السلام، بنابر نقل امام هادی فردا، امام باقر علیه السلام و امیر مؤمنان علی علیه السلام، همینطور مبعث پیامبر. این موالید این ماه خودش و شخصیت‌های دیگری که در این ماه به شهادت رسیدن، امام موسی بن جعفر، شهادت امام هادی روز سوم، اینها همه ارزش‌هایی است که اضافه بر اون ارزشی است که خدا در این زمان قرار داده است. خلاصه ماه رجب است و یک فرصت ذهبیه‌ای که انسان میتواند ازش استفاده کنه، یعنی میدان پرواز رو باز گذاشتن. هر کسی به هر سرعتی میخواد میتواند پرواز کنه، اما اگر این ماه رجب رفت دیگه این که محدودیت سرعت پرواز به سوی خدا نباشد برداشته میشه، محدودیت دوباره ایجاد میشود. ازا اگر کسی استفاده کند بهره‌مند شد، اگر کسی استفاده نکند خودش رو به عقب انداخت. و همینطور میلاد امام باقر علیه السلام که تبریک عرض میکنم در آغاز این ماه، و از خدای عزوجل میخواهیم که این ایام رو بر امت اسلام مبارک بگرداند. جلسه 107 از جلسات شرح نهج البلاغه مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام با محوریت حکمتهای نهج البلاغه، کلمات قصار مولا، به حکمت 27 وارد می شویم. در این جلسه 26 حکمت رو پشت سر گذاشتیم در 106 جلسه. جلسه 107 به حکمت 27 عنوان این حکمت رو این چنین قرار دادم که با تأملی که کردم، پرهیز از شتاب زدگی در درمان، پرهیز از شتاب زدگی افراد و جامعه در درمان، که این نقطه در حقیقت موجب ترویج احساس سلامتی در جامعه می شود. اهلا و سهلا. موجب احساس سلامتی در جامعه خواهد شد. کلمه مولا رو بخونیم ببینیم این برداشتی که از کلمه مولا داشتیم برداشت درستی است یا نه. امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه در کلمه 27 حکمت 27 مطابق نقل سید ربی رضوان الله تعالی علی، سید فرمودن و قال علیه السلام، امیر مؤمنان فرمود امش بدائی که ما مشابک. یک کلمه که 3-4 مفرده در خودش جا داده، امش بدائی که ما مشابک، حرکت کن، همراهی کن با دردهایت، با بیماریت، ما مشابک، تا زمانی که اون بیماری و درد با تو همراهی می کند، تا هر زمانی که بیماری با تو همراهی کرد تو هم با بیماری همراهی کن. برای توضیح اجمالی این جمله که مطابق روندی که طی کردیم توضیح اجمالی رو در آغاز بحث ارائه می کردیم، این گونه تقدیم می کنم محضرتون که یکی از نکات مهم در ضوابط و قوانین طبیعی جامعه همراهی افراد با این قوانین طبیعی است. تو یک جامعه یکی از قوانین طبیعی سرد سیر بودن منطقه است، یکی گرم سیر بودن منطقه است، یکی شدید بودن، یکی آسان بودن است. از جمله قوانین و ضوابط جامعه نکته مهمش اینه که انسان اهتمام کنه با این قوانین همراهی کند، خودش در مقابل او قرار نده. تو یک فضای سرمای انسان وارد شد، در مقابل او قرار بده، انسان سرما میخورد. باید کسی توی فضای سردی با یک لباس تابستانه حرکت کند برود، این در مقابل این سرما، در مقابل این قانون منطقه قرار دادنه. بلکه نکته مهم اینه که انسان همراهی کنه. هوا سرده، انسان هم پوشش مناسب، وسایل گرمایشی مناسب برای مقابله با این سرما اتخاذ کنه و برای خودش استفاده کنه. مثلا اگر کسی از یه منطقه‌ای رفت به یه منطقه جدیدی برای زندگی، اون منطقه سردسیره. به طور طبیعی همراهی کردن با قانون طبیعی اون منطقه این است که انسان ببینه دیگران در این سرما چه میکنن، چگونه تحمل میکنن، او هم همون شیوه رو اتخاذ کند برای این. اگر این چنین کرد، انسان اگر این کار رو کرد، زود با اون منطقه مأنوس میشود. مأنوس که شد، زندگی براش میشه آسان، سخت نمیشود. زندگی برای انسان میشود آسان. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این جمله میخواد یک نکته رو برای ما یادآور بشود، به ما بفرماید بدن انسان، کشور بدن انسان مثل منطقه جغرافیایی زندگی آدمی است. همانطور که در منطقه جغرافیایی جدید با یه جو جدید اگه ایجاد شد، شما به حکم عقلت محکوم به این هستی که همراهی کنی با اون جو و منطقه، بدن شما هم اگر یک جو جدید درش ایجاد شد، باز شما به حکم عقلت در مرحله اول محکومی به این که چیکار کنی که با این جو جدید همراهی کنی، در مقابلش قرار نگیری. فرمود امش به دای که ما مشابک. اگر دردی در بدن شما، حوزه جغرافیایی جسمانی شما ایجاد شد، تا وقتی که این درد با تو همراهی می کند، تو هم باش همراهی کن. همراهی درد یعنی چه؟ همراهی درد یعنی تحمل درد. تا زمانی که امکان تحمل بیماری وجود دارد، خسارتی به شما وارد نمی کنه، اینجا تحمل کن، همراهی کن. این هم یک نوعی از فرهنگیه که در این منطقه ورود پیدا کرده. بیماری یک حرکتی از جو جغرافیایی بدن زندگی شماست و جسم شماست. شما نمیتوانی خودتو در مقابل او به طور کامل قرار بدی، بلکه باید همراهی کنی. مثل اینکه تو جامعه جغرافیایی هم که جابجا میشی، مثال زدم از این منطقه به اون منطقه، اونجا بهترین راه اینه که انسان بپذیرد تو این فضا باز زندگی کنیم. لذا بعضی هم میبینیم که تو جامعه اگر کارشون منتقل میشه به یه جای دیگه میرن، اینجا روستاست، اینجا امکانات نیست، نمیشود زندگی کرد. خود انسان، خانواده انسان همیشه درگیر ناآرام است، انس نداره. اما بعضی هم میگن خب آمدیم اینجا، حالا تکلیف ما بود این بود که بیایم اینجا، اگر سرد یا گرم هر وضعیتی هست باید با این کنار بیایم، با ببینیم باید چه کرد تو این جمع و تو این حرکت جدید، باید چه اقدامی انجام داد. اگر این همراهی رو نداشته باشیم، خسارت میبینیم، خودمون خسارت میبینیم. خسارت اولی که میبینیم این است که زبان شکایت ما گشوده می شود. وقتی که ما نتوانیم کنار بیاییم، نتونیم همراهی کنیم با اون جو جدید، اولین خسارتش این است که ما زبان شکایتمون گشوده می شود. یک صلواتی بفرستید شما. اهلا و سهلا علیکم السلام و رحمت الله. عرض میکنم محضر حضرات که پس بنا شد که ما به حکم عقلمون با فرهنگ و آداب و وضعیت جغرافیایی جدیدی که باش مواجه میشویم همراهی کنیم. البته بین القوسین یه جمله عرض کنم داخل پرانتز، همراهی با اون جو جامعه، فرهنگ جامعه، برمیگرده بیشتر به اون آداب اجتماعی و اون وضعیت معمولی و عادی که در جامعه ایجاد میشه، نه به مسائل دینی، نه به فرهنگ اصیل، نه به اون چه که مخالف عقل یا مخالف شرعه. اونجا وظیفه همراهی نیست، اونجا امر معروفه، اونجا نهی از منکره. اگه دیدین در یه جامعه ای یه فرهنگی هست اما این فرهنگ خلاف دینه، ما اجازه همراهی نداریم. اما حالا یک دلیل فرهنگی در جامعه هستش که ضرری به دین نمیزند، مخالفتی به دین نداره، یا اصحاب ادیان اگه هستن به دین خودشون عمل میکنن، خب ما با اون فرهنگ کنار بیایم، به قانون طبیعی و اجتماعی اونجا احترام بگذاریم. پس رها نیست تا کجا همراهی کنیم، تا جایی که مخالفت با شرع و عقل نداشته باشه. اما اگه همراهی رو نکردیم، در مقابل قرار گرفتیم، در مقابل مواجه شدیم، چند تا خسارت می‌بینیم. یک، اولش اینه که زبان شکایت ما باز میشه و این خسارت دیگه، مثلا زبان شکرش باید باز باشه نه زبان شکایتش. همش میگیم چرا این چنینه، چرا اون چنان است، چرا خدا برای ما این چنین پسندید، چرا آنچنان نپسندید. این یکه. دومین نکته در پی گشایش زبان شکایت این است که اصلا خود انسان، روحیه انسان، وضعیت جامعه به هم میریزه. انسان میشود انسان ناآرام، همش مضطربه، همش نگران و ناآرام است. ناآرامی خلاف آرامش روانی در جامعه زندگی کردن، این خودش یک نوع از کنم محضر شما خسارتی است که انسان در جامعه ایجاد میشه. در کشور بدن انسان هم امیر مومنان میخواد به ما با این جمله بفهمد همینه. میگه شما در بدنتی بدن سالمی بود زندگی میکردی، یک باره بیماری ویروس آمد تو بدن شما، یه بیماری وارد بدن شما شد، این مطلب جدیدی است. اما قانون طبیعته، قانون طبیعی جامعه است. انسان گاهی بیمار میشه، گاهی سالم است. شما همون اول بسم الله در مقابل این بیماری قرار نگیر، اول بذار تا اونجایی که میشود با این بیماری همراهی کن، تا اونجایی که ما مشابک، تا زمانی که این بیماری برای تو قابل تحمل است، خسارت آفرین نیست، تحملش کن، بعد به سراغ درمان برو. همین اول به سراغ درمان نرو. چرا؟ چرایی این نکته مولا این است که خدا انسان رو که آفریده یک قوای دفاعی در درون بدن انسان قرار داده، که این قوای دفاعی اگر یک دشمن بیرونی بیاد، به خودی خود این ارتش درونی فعال میشه، در مقابل اونها میستد، مبارزه میکنه. اول نیاز نیست شما یک قوای بیرونی دعوت کنی، دارو، درمان، علاج الاطباء، این دعوت از یک سپاه بیرونی برای مبارزه. میگه اول ما مشابک، تا زمانی که بدن تحمل میکند، خسارت سنگین نمیبینی، همراهی کن تا خود بدن مبارزه کنه، تا خود نیروی درونی مبارزه بکند، این ویروس رو از بدن دفع کنه. حالا تو این ایام گاهی ممکنه شما سردردم بشی، گاهی سرما ببینی، گاهی گرما ببینی، مثل اون جو جغرافیایی که میامدی، جو جدیدی که زندگی میکردی، اونجا همینطور بود، گاهی ممکن بود تو اون فضای سرما نتونی تحمل کنی، سرما هم بخوری، یه شب ممکنه بلرزی، بچه دم مریض بشه خدایی نکرده، اما باز کنار می اومدی. اینجا می فهمید بدن شما مثل همون حوزه جغرافیاییه. ما مشابک امیشه به دائک، برعکس شما، تا زمانی که او همراهی شما می کند، بدن تعمل می کنه، شما هم با او همراهی کن. اینجا مولا در این کلمه فرمود امشه بدائک، امشه از ریشه مشیه، امر از ریشه مشی است. مش معنای راه رفتنه، امشنی برو. اما واضح است برای این جلسه که در اینجا امش معنای قدم برداشتن و خطوات رو طی کردن نیست، گام برداشتن نیست. این مش معنای همراهی کردنه، یعنی سبک زندگی طوری قرار بده که اول بسم الله باش همراهی کنی، بگه خیلی خوب حالا درمانی دردی آمده، باید با این درد ما تا یه چند روزی، دو روزی، سه روزی، مدتی می شود همراهی کنیم. پس این مش معنای همراهیه. این مثالش هم در روایات زیاد دارد، جای گوناگون هست. مثلا وقتی که مولا امیر مؤمنان در خطبه المتقین درباره اوصاف متقین می فرماید که ملبسهم الاقتصاد، بعضی فهمودن یعنی همین لباس، این لباس این گوشه باید پارچه میانه باشه، قیمت میانه باشه، نه خیلی بالا نه خیلی پایین، متوسطه. بعضی فهمودن لباس، خود این لباس پارچه خصوصیت نداره، این حکایت از سبک زندگی میکند، لباس شما سبک زندگی مختصدانه باشه، نه مطال حیات درباره شما مختصدانه باشه. این زیاد در روایات ورود پیدا کرده و هست. پس امش به دعای که ما مشابک، میگه اول نرو به سراغ استفاده از قوای بیرونی، دارو بخوری یا قوای ایجاد کنی برای مبارزه با این بیماری و این دشمن ناخوانده یا مهمان ناخوانده‌ای که وارد شده. میگه اول مراجعه بلا فاصله، به تعبیری میخواد امیرالمومنان بفهمند که شما مراجعه زود هنگام به طبیب نداشته باش، بذار هنگام مراجعه برسه اون وقت مراجعه کن. هنگام مراجعه، چون زود هنگام اگه مراجعه کنی خسارت چیه؟ خسارتش امیرالمومنان میخواد بفهمید اینه که خسارتش این است که اول شما اون قوه درونی که خدا گذاشته رو تعطیل کردی، به کار نگرفتی. خدا یه ظرفیت بدن شما گذاشته که این بدن خودش مبارزه کنه. شما اول گفتی شما تعطیل، من از بیرون نیروی خارجی تأمین میکنم. این تو روایاتم اتفاقا وارد شده. ببینید روایتی بخونم منظرتون، پیامبر اسلام مرحوم مجلسی نقل کرده در جلد 81 صفحه 211 حدیث 30، حالا سه جلد عقب و جلو داره، چاپای ایرانی یا چاپای بیروت، یا 78 یا 81، فرمود بر این که پیامبر اسلام فرمود تجنب دوا، البته برای بعضی از چاپ ها هم بعد از 50 دیگه از کنم محضر شما تغییر داره با قبل از 50ش. خب حالا اینه دیگه، شما حضرات آشنا هستید. پیامبر فرمود تجنب دوا محتمل بدن و کدا، فرمود تا زمانی که بدنت درد و تحمل می کند از داروی پزشک اجتناب کن، مراجعه پزشک نکن. فاذا لم يحتمل الداء فالدواء، هر وقت بدن دیگه تحمل نمیکنه، اینجا نیاز به کمک بیرونی داره، برو دارو مصرف کن. فاذا لم يحتمل فالداء اونجا، فالدواء اونجا از کنه محضر شما که داروست. این نکته جزء نکات، به نظر میاد نکات مهم است در آداب زندگی که انسان مراقبت کنه بلا فاصله به سراغ درمانها و حرکتهای خودساخته یا بشر ساخته نره. اول به سراغ این که ببینی خود بدن انسان چطور جواب میدهد، فکر انسان چطور جواب میدهد، بعد آنچه خدا قرار داده، پس از آن به سراغ اون مطلبی که باید برویم. و یک جهت دیگری هم دارد. حالا نکته اینه که اگر سوال هم از اینجا از ما بشود که آقا چرا این همه توصیه شده، مثل این روایت، مثل همین کلام مولا، که ما مراجعه زود هنگام به پزشک و طبیب برای درمان نداشته باشیم. خب حالا این نیرو رو خدا قرار داده در بدن ما، چه اشکال داره ما بریم به سراغ نیروی بیرونی کمکی بیاریم؟ به اصطلاح چه اشکال داره ما نیروی کمکی بیاریم؟ یه نکتهشو عرض کردم، اینه که اگر شما بلافاصله به سراغ نیروی بیرون رفتی،
قوای درونی و خدادادی رو تعطیل کردی، حکم تعطیلش رو صادر کردی. این یک. دومین نکته اینه که آقا اصلا اون سپاه بیرونی که میاد، اون درمان بیرونی، داروی پزشک مفیده، درمان میکند، اما در ضمن این که مفید است برای یک جا، حتما برای یک جای دیگه مضر است. به این اصل پذیرفته است، اصل پذیرفتنی است. هیچ دارویی در دنیا نیست الا این که یک جنبه رو خوب میکنه یا آثار، حالا شدت و ضعف داره، حداقل یا حداکثری داره. خود پزشک متخصص و فوق تخصصی هم که مینویسه، خود اون داروساز هم که میسازه مخترش، پشتش نوشته اینا آثاره و عوارض در حقیقت این داروه. عوارض یعنی یک آثار منفی دارد. خب میگن قبل از اینکه شما به سراغ دارویی بری که اون عوارضم دارد، اول بذار این داروی درونی که خدا قرار داده خودش مبارزه کنه که عوارض نداره، بعد شما برو به سراغ اون داروی بیرونی. این جمله از کنم محضر شما که به عبارتی این بیمار وقتی که تحمل میکنه، سعی میکند اون خسارت و عوارض رو به حد اقل برسانه، تا ضرورت ندارد به سراغ داروی خسارت آفرین نره، هر جایی که ضرورت داره. این نگاه عمیقانه رو امیر مؤمنان در اینجا بیان کرده، در یک کلمه دیگری هم بیان کرده ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه، این کلام رو از امیر مؤمنان نقل کرده است که فرمود شرب و دواء جلل جسد. این مولا چه مثال زیبایی زده، اما شرب و دواء لل جسده که صابون لثوب. فرمود دارو خوردن برای بدن مثل صابون برای لباسه. چیکار میکنه؟ فرمود ینقیه ولیکن یخلقه. فرمود صابون پاک میکنه چرک و از لباس، اما لباس رو کهنه می کند، لباس رو خلق می کنه، کهنه می کند. یخلقه، لباس رو می شوی تمیز می شه، رنگش می شه سفید، اما این لباس دیروزی که نشسته بود با امروز شسته، کهنه تر شده. تمیز است اما کهنه است. میگه این چه داروی بیرونی شما رو خوب می کنه، سرحال می کنه، اما بدنت رو ضعیف می کند، بدنت رو ضعیف می کنه. تعبیره زیبایی، شرب و دواء للجسد که صابون للثوب، ینقیه ولیکن یخلقه، پاک میکند اما کهنه میکند. خب اینجا در حقیقت مولا علیه السلام دنباله میگه ما سعی کن دیرتر خودت رو کهنه کن، سعی کن اونجایی که ضرورت ندارد که بدنت رو کهنه کنی تحمل کن. اینقدر به اصطلاح امروزی یا نازک نارنجی نباش، یک کمی تحمل کن. البته اینه که میگه خود ما عمل نمی کنیم، حالا فقط کلام مولا رو بیان می کنیم. یا در روایت دیگری باز از وجود مقدس امام کاظم علیه السلام برای فهم همین کلام مولا فرمود ادفع. این روایت در علل الشرایع هست، مرحوم صدوق نقل کرده در اون یک جلدی ها صفحه 465 حدیث 7. فرمود ادفع معالجت الاطباء من دفع الداء عنكم. فرمود تا اونجایی که خود درد از تو دفع می شود، شما معالجه اطباء رو عقب بنداز، نرو به سراغش، بذار خود درد. خود درد در حقیقت گاهی درمان است که روایت از آن مبارزه درونی میکنه. فرمود چرا؟ فانه، بازم مثال زیبایی زده، مثالی که ما مبتلاییم بایش. فرمود فانه به منزلت البناء قلیله یجر الی کثیره. فرمود مثل این که این علاج اطباء مثل ساختن ساختمونه، یه بار یه بنا آوردی یه پیش و ریختی، قلیلش یجر الی کثیره، یه اتاق ساختی تو رو میکشند به اینکه چهار تودا دیگه هم بسازی. اگر علاج اطباء رو زود رفتی، تا رفتی با یه قرص تمام نمیشه کار. امروز قرص فردا کپسول پس فردا آمپول، همینطور ادامه دارد. قلیل و یجر الی کثیره، بله گاهی لازمه، خیلی از اوقات لازمه. این هیچ این بحثی که عرض کردم هیچ کدومش نافی بحثه تبابت علاج مراجعه به طبیب نیست. خود پیغمبر مراجعه میکرده، طبیب دعوت میکرده، ائمه معصومین همینطور. ائمه معصومین خود درمانی نمیکردن. به علاوه این جمله‌ای هم که باز از سنن محضر شما در جامعه متداوله که آقا طب اسلامی و از روایات و جای گوناگون بخش‌هایی در آوردن، این طب اسلامی هم به نظر میاد که جای تأمل داره. پیغمبر خود همون طبیب رو می آورد، گفت بیا بگو مریض من چیه، این درمان کن. یا امام جواد آمد اون حجام رو آورد، حجامت مال اسلام، ابداع اسلام نیست، قبل اسلام هم بوده، حجام رو بگو حجامت کن. اما برخی نکات هم بوده، دست برد پشت گردنش یه رگی گرفت که از این رگ فست رو از اینجا بزن، رگ رو از اینجا بزن، این رگ رو راهنماییش کرد. اما این که نه، اسلام یه طب جدیدی آورده باشه هم چیزی نداریم. بله بعضی از جاها بعضی از مباحث رو بیان کردن. اگر بگیم ما اسلام طب جدید داره، یه جا اگر دیدیم اسلام نداشت، سرگفت و خمره گیر میکنه اونجا وقت. چون اسلام دین علم و دین طبابت که نید، دین هدایته. هدایت لازمش درمان، لازمش علم است، لازمش تعلیمه. همین از سرجه خودش از کنم محضر شما که هست، فمود فإنهو منزلت البنا قلیلهو یجر الى کثیره. اگر آغاز کردی، لذا طبابت و مراجعه به طبیب بوده در سنت ائمه معصومین، در سیره پیغمبر وجود داشته، امر واضحی است. اینه میخواد بگه شما مراجعه زودنگام نداشته باش، مراجعه به هنگام داشته باش. این هم از کنم محضر شما این نکته‌ای که در اینجا. اما وقتی ما هم در پایان، من یه چند تا مطلب دیگه هم میخوام محضرتون بگم. این بحثم میخوام این حکمت رو هم تو همین یه جلسه تمامش کنیم، بیشتر ادامهش ندیم، چون دیگه بیشتر میشه بحث‌های تخصصی پزشکی و دیگه حوزه ورود ما نیست. ما همین مقدار اخلاقی و اجتماعیش باید از حکمت مولا بفهمیم. عرض کنم محضرتون که مولا علیه السلام در اینجا ممکنه به این کلمه مولا با یه نگاه دیگری هم بنگریم. اون چه تا بال نگاه کردیم با نگاه سلامت بدن، با نگاه همراهی با درد، یه نگاه دیگری هم ممکن است ما به این نگاه کنیم. اون چه تا بال گفتیم بذاریم کنار، با یه نگاه جدید. مولا فرمود امشه به دای که ما مشابک، فرمود اون چه که قابل تحمل است با دردت همراهی کن. این چی میخواد تو جامعه به ما بگه؟ با نگاه اجتماعی. گفتیم بارها که کلمات مولا بیان زوایایی از جامعه سالم دینی است. تو جامعه امروزی امیرالمومنین میخواد چی به ما بیاموزد؟ چه نکته‌ای؟ یک نکته این است، ببینید حضرات، انسان وقتی با دردش همراهی کن، یعنی تحمل کن، یعنی نیفت وقت خواب برید بر من طبیب بیارید، آمپول بزنن، قرص بخورن، بیفتم، من دیگه هیچ کار نه. نه، همراهی کن، یعنی درد و داری تو جامعه هم باش، زندگیت هم ادامه بده، بدن تحمل میکنه، تا اونجا که تحمل میکند همراهی کن. همراهی کنم چه ثمری دارد؟ ثمرش اینه که جامعه تو را که میبیند، تو را یه وجود سالمی میبیند، احساس سلامت در جامعه ایجاد میشه. دقت کنید، جامعه نیازمند احساس سلامت است قبل از خود سلامت. باز تأکید میکنم، خیلی از امور در بعد اجتماعی احساسش از خودش مهمتره. مثلا چی؟ مثلا امنیت. امنیت، احساس امنیت از خود امنیت مهمتر است. یعنی ولو در یه جامعه ناامنی هم وجود داره، این ور مشهد، اون ور مشهد، این ور مشهد، هر روزی آدم میکشن، مثلا دزدی هست، نمیدونم کارهای مختلفی هست، اما همه ما در این شهر احساس امنیت میکنیم، نمیگیم ناامنه. لذا شب و نصف شب هم میریم، فرزند ما همسر ما هم میره میاد تو این شهر، احساس ناامنی میکنه، ولی اینکه موارد ناامنی هم وجود دارد. احساس امنیت از خود امنیت بالاتره. الان در برخی از مناطق، برخی از مناطق دنیا امنیت هست، اما احساس امنیت نیست، احساس ناامنی میکنن. همینطور ممکنه یه جا خطری وجود نداشته باشه، اما احساس خطر میکنه آدم. احساس خطر از خود خطر خطرناکتر است. همینطور سلامت هم به شرح ایزن، سلامت هم همینطوره. احساس سلامت از خود سلامت مهمتر است. انسان احساس کنه من سالمم، قدرت دارم، حالا ولی اون که در درون یک بیماری هم از کنه محضرشون وجود داره. به نظرم میاد که مولا میگه امشه به داعه که ما مشابک، میخواد بفرماد یه طوری رفتار کن با درمانت که جامعه احساس بیماری نکند. تو یه فردی از جامعه هستی، اگر تو تا سر درد اومد بیفتی، دیگری همینطور، اصلا این احساس ناامنی، میگن آقا یه بیماری ویروس اومده همه گرفتن، همون ماجرای اول کرونا یه بخش احساس ناسلامتی بود دیگه. آغاز کرونا یه بخشش احساس ناسلامتی بود، احساس خطر بود در مقابل این. خب به نظر میاد این یک نکته وجود داره، باید این تحمل برای همین احساس سلامته. اگر انسان تحمل نکنه، احساس سلامت نکنه، دردش بیشتر میشه، بیماریش بیشتر میشه. امیر المؤمنان در نامه 31 فرمود هم من لم یحتمل مرارت الداء دام علمه. فرمود هر کسی که تلخی درد رو نتونه تحمل کنه، دردش دائمی میشود، همیشگی میشه، همیشه احساسه. باید تحمل کرد، حوصله کرد. این عرض کنم محضر شما نکته ایست که به نظر میاد این هم قابل استفاده، البته با یک نکته تبصره. اون تبصره و نکته اصلاحی این است که، یعنی بقیه هنها شی به قول آقای فقها، یه نکته ای که اینجا باقی مونده و آن این است که بله، این احساس نباید هرگز احساس کاذب باشه، احساس باید احساس حقیقی باشه. بله تو جامعه وقت میگه امنیت هست، این قاعده اجتماعیه، قوانین اجتماعیه همشون استثناء بردارن. وقت میگیم جامعه امنه، معناش این نیست که جامعه توش هیچ دزدی نمیشود، هیچ دزدی نمیشه. میگیم جامعه زمان امام زمان جامعه امنیست، هیچ ناامنی رخ نمیده. چرا رخ میده؟ اگر میگیم جامعه اونجا ظلم درش نیست، یعنی هیچ ظلمی نمیشود، اگه نشود که برترین ظلم امام کشیه، که امام کشتن که خودش بالاترین ظلم است. پس قاطبه اینه، قانون اجتماعی همیشه استثناء برداره. حاج قاسم سلیمانی خدا رحمت کند ایشان رو اعلان کرد که آقا داعش از روی کره زمین، از روی منطقه عراق و سوریه و مناطقی که بود برداشته شد، برچیده شد. معناش اینه که هیچ داعشی هیچ کجا نبود، چرا امروز هم هست، اما اون پای تختش، اون رسمیتش، اون دولتش، اونها برچیده شد و از خونه محضرشان برداشته شد. خب به نظر درباره این کلمه امیر مومنان، چون بقیهش دیگه میره تو حوزه های تخصصی و ورود ما ورود نابجاییست، اون که از نگاه اجتماعی و اخلاقی باید برداشت کنیم، همین مقدار کفایت کند. اما 5 دقیقه از وقت ما باقی است، من اجازه میخوام این 5 دقیقه 2-3 دقیقه هم سرش کنیم، به قول ما یزدی ها اضافه کنیم، و شما اجازه بفهمید من درباره 2 تا نکته هم که ضرورت دارد 2-3 نکته مطلبی رو عرض کنم. با اون درباره این قضایای اخیری که در جامعه اروپا و برخی از کشورهای اروپایی رخ داده، یکی درباره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قرار دادن که البته امروز اون طرحشون تغییر کرد و برخی از افراد و شخصیت‌ها رو تحریم کردن و اون قانون رو نتوانستن که اجرا کنن، اما اصل حرفش مطرح شد و طرحش مطرح شد. خب اتحادیه اروپا، یکی نکته دومی هم که دربارش عرض بکنم، درباره این قرآن سوزی این فرد معلوم الحال در سوئد هست. اولا این که اتحادیه اروپا خب خیلی بیشتر از همه مدعی فرهنگ و تمدن هست. قاره اروپا و حاکمان اروپایی، اتحادیه اروپا، اینها مدعی فرهنگ و مدعی تمدن هست. اما اینا واقعیتش به خلاف این مطلب است. واقعیتش اینه که اینا دو خصلت درشون وجود دارد، لذا همه ی حرفا و کارهاشون کارهای احمقانه می شود. اون دو خصلت چیه؟ اولین خصلت ولنگاری فرهنگی در اروپا بیش از همه جای دنیاست. ما اگه رفتن می دونن اروپا ولنگاری فرهنگی حتی از خود امریکا بیشتره، اصلا قابل مقایسه نیست. در همه نقاط جهان این ولنگاری فرهنگی، اون سمبول ولنگاری فرهنگی حتی در حوزه خانواده اروپاست. و ولنگاری فرهنگی موجب سقوط هویت انسان و جامعه می شود، حیثیت انسان رو به سوال می برد. لذا خوف اروپا کاری کرده که هویت خودش رو زیر سوال برده است. بی هویتی در اروپا بیشتر نماد دارد. این یک. خصلت دوم در اروپا این است که اروپایی ها پیشرفت های مادی داشتن اما اختیاری از خود ندارن. این هم یک امر واضحی است. همه اختیارشون یه بخش دست امریکاست، بخش دست اسرائیل. یه بخش دست امریکا، یه بخش دست اسرائیل. چرا در مقابل هولوکاست اینا نمیتونن تحقیق بکنن، نمیتونن حرف بزنن؟ چون اونها تو قانونشون گنجوندن که شما حق ندارید علیه هولوکاست حتی هیچ حرفی بزنید، نه در مجلستون، نه در جوامع دینیتون، جوامع علمیتون. پس کسی که حالا کسی که نه هویت دارد نه اختیار، اختیارش دست دیگریه، هویتش هم ولنگاری است، این غیر از رفتارها و سخنان احمقانه چیزی ازش توقع داریم؟ توقع نداریم. خب یعنی هرچه آمریکا بگه و اجرا میکنه، هرچه اسرائیل بگه و اجرا میکنه، اینا مجری سیاستهای وحشیانه و احمقانه اونا هستن. اینها واقعیت اینه. ما این رو، اینی که اینا مجری حرف دیگران در ماجرای جنگ اوکراین و روسیه دیدیم، موضع گیری اروپا رو اونجا کاملا مشخص بود. خب بسیار روشنه این پیشنهاد و این تر از اون کارهای احمقانه بود که مطرح شد. چرا میگم احمقانه بود؟ چون اگر خودشون اینها مسئولینشون یه اندک تأملی میکردن میفهمیدن که این حرفو نباید بزنن. چرا؟ چون همین سپاه، نه همه سپاه، بخشی از این سپاه به نام سپاه قدس بود که سایه داعش رو از سر اروپا دور کرد. باید به اروپایی ها گفت اگر همین سپاه، اونم بخش سپاه قدسش نبود، امروز شما باید زنهای شما با قیمت گذاری داعش فروخته می شد. شما امروز بایستی دخترانتون رو با قیمتی که داعش تعیین می کند بفروشید، واگذار کنید. حالا امروز شما شدید طرفدار تمدن و آزادی و سپاه شده یک سازمان تروریستی، اونم سپاه مقدس. شما اگر یک تأملی می کردید می دیدید که شما خودتون سالهای ساله که تروریست سازمان یافته در قالب منافقین رو خودتون پناهشون داره، به تعبیر شما لنگ خشکان اینا بودید. حالا از کنم معذرت شما، این سپاه شده سازمان تروریستی، شما شدید طرفدار آزادی و فرهنگ، و اونم سازمانی که دستش به خون 17,000 فقط شخصیت ایرانی و انسان ایرانی آلوده است، شهدای ترور 17,000 نفر. لذا این لنگ خشکنه های تروریست ها حد و اندازه ای نیستن که بخوان همچه حرفایی بزنن. این کارها هم به اندازه یک بال زدن پشه برای جمهوری اسلامی نمی ارزد. البته این حسب خبری که پیام میکنم چند دقیقه بیش منتشر شد، فهمیدیم که این و احتمالش داده میشد این که این حرکت رو نتونستن، حالا ولو این که هنوز هم ممکن است باز اقدامات جدید انجام بدن، اما اگر کاری صورت بگیرد که حتما پاسخ محکمی خواهد داد که بعد به التماس میفتن تا نیروهای نظامیشون از منطقه بتونن عبور کنن. این نکته اول درباره این ماجرا. نکته دوم این سوزاندن قرآن. خب این فرد رو شما اگر یک ملاحظه بکنید، نامش رو و بررسی کنید، این شخص دانمارکی الاصله، بعد اومده شهروندی و تابعیت سوئد رو هم گرفته است. از چند سال پیش دنبال قرآن سوزاندنه، بار اولش هم نیست. در کشور آن دانمارک و در کشورهای گوناگون اقدام انجام داده. سال 2022 به سال گذشتم این رو اعلان کرد که بعد از اینکه اون تابعیت و شهروندی سوئدی رو گرفت، اعلان کرد که در مناطق مسلمان نشین سوئد میخواد سفر کنه و هر جای قرآن رو آتش بزند در مبارزه با اسلام. خب فرد معلوم الحالی است، فقط نکته این است که باید بگیم قبحاً للحکومت سوئدیه، ننگ باد بر این حکومت سوئدی که مجوز رسمی میده به این آقا برای قرآن سوزاندن. نکته مهمش اینه، مجوز رسمی میدن به یک فرد بیاد جلوی سفارت ترکیه در سوئد، جلوی ساختمان سفارت، اونجا قرآن رو آتش بزنند و قرآن بسوزاند، پلیس هم وایس اونجا مراقبتش بکنه که کسی بهش تعرضی نکند. البته وزیر امور خارجهشون بعد اومد، در واقع بعد از این انجام این کار اومد گفت بله اینجا کشور آزادی است، همه آزادی ها هست، مجوز داده شده، ولی معناش نیست که ما و دولت کار او رو درست میدانیم. نه، کار او رو درست نمیدونیم، اما مجوزی کشور آزادی و آزادی وجود داره. این دیگه حالا از کنم محضر شما که مثل مثال هایی که گاهی از اوقات در عامیانه هم زده می شود هست. خب نکته دیگری که اینجا هست اینه که باید بگیم خب از این آقا یا از این جامعه مدعی تمدن فرنگ سوال کنیم که شما قرآن رو برای چی می سوزانید؟ قرآن می سوزانید برای چی؟ آیا برای اینکه تمدن قرآن رو بسوزانید، برای اینکه فرهنگ قرآن رو بسوزانید؟ اینا که سوزاندنی نیست. شما دارید کتابی رو میسوزانید که همه انسانها رو به گفتگو و محاوره دعوت کرده. شما کتابی رو آتش زدید که سند گفتگوست در دنیا، سند محاوره. برید بگردید تو دنیا، آیا کتابی میتونی پیدا کنی که بیش از قرآن به گفتگو و محاوره دعوت کرده باشه؟ اهل کتاب رو دعوت کرده، مسیحیان رو اکثر و مودتن بیان کرده در گفتگو. با شما کتابی رو میسوزانید که همه رو به اخوت و برادری دعوت کرده. کجا داریم در دنیا؟ کدوم سندی دارید؟ همه رو به احترام مقدسات و ارزش‌ها دعوت کرده، همه رو به اخلاق دعوت کرده، به قول نرم، به سخن نرم، قول لین، همه انسانها رو دعوت کرده. پس بنابراین شما نمی فهمید چه می کنید، چه چیزی می سوزانید. اگر دقت می کردید، شما مدعی تمدنید، مدعی آزادی هستید، مدعی فرهنگید، مدعی گفتگو هستید در دنیا، سند همه این ارزش ها رو می سوزانید. سند دعاهای خودتون رو میسوزانید. چیزی نیست که با سوزاندن اینها، قرآن در دلهای مسلمانان است، بله مسلمان دلهاشون از این که مقدس‌ترین کتابشون مورد اهانت قرار میگیره ناراحتن، دل آزردن، دل سوختن، اما شما با این کار این جلوی گسترش اسلام رو که نمیتونید بگیرید. برید مراجعه کنید به مراکز تحقیقاتی خودتون، مرکز پیو در امریکا یکی از مراکز پژوهشی است در حوزه میدانی، مرکز معتبر در نزد خود شماست، مراجعه کن ببین چی میگه. ایشون میگه که در سال میگه روند کنونی بیشترین پیشرفت و گسترش جمعیت رو در دنیا از آن اسلام میدون در سال 2022 سال گذشته. بعد نکتهش اینه، یه بشارتی است برای ماها، اینه که ایشون این مرکز تحقیقات پیو در امریکاست، میگه که روند کنونی رشد جمعیت مسلمانان به این صورت اگر ادامه یابد، اسلام تا سال 2070 کمتر از 50 سال آینده به بزرگترین دین جهان تبدیل می شود. خودشون گفتن پیشرفتش طوریه که اگر همین روند طی بشه کمتر از 50 سال دیگه این تبدیل می شود. الان دو تا آمار است، یکی میگن 1.6 میلیارد جمعیت مسلمانه، یا آمار غیر رسمی میگن 2 میلیارد مضاعف از 2 میلیارد جمعیت مسلمان است. اگه 2 میلیارد باشه یعنی 25% الان، یعنی 1/4. اگه 1.6 باشه الان طبق آمارها 23% جمعیت جهان مسلمانان است و این در حال رشد است. با این اقدامات جز این که ارز خود میبری و زحمت ما میداری، خدایا دشمنان ما رو همچنان از احمقه های عالم قرار بده. خدایا دشمنان ما با کارهای احمقی خودشون رسوایی خودشون رو، کوس رسوایی خودشون رو بر عالم بزنن. خدایا دشمنان اسلام مسلمین در رأسشون امریکا و اسرائیل رو نابود و ریشه‌کن بفرما. خدایا اون مدافع حقیقی دین، مدافع حقیقی اسلام، صاحب منبخیت الله العظم، تعجیل در فرجش بفرما. سایه با برکت مقام معظم رهبری، این نماد حاکمیت امام عصر در دوران غیبت رو بر سر امت اسلام مستدام بدار. و صلی الله علی محمد.